استاد شهید مطهری یکی از آن دانش آموختگان است که در مورد تأثیر معلم خود حاج آقا مرزا علی شیرازی چنین میگوید: او بزرگ مردی بود، مرا برای اولین بار با نهج البلاغه آشنا کرد و درک محضری او را همواره یکی از ذخایر گرانبهای زندگی خود میشمارم و حاضر نیستم آن را با هیچ چیز معاوضه کنم و روزی نیست که خاطرش در نظرم مجسم نشود و یاد از او نکنم و نام نبرم. باید گفت انقلاب اسلامی مرهون و مدیون تلاش های فکری و فرهنگی ریشه‌دار است که در طول سالیان متمادی از سوی متفکران و عالمان برجسته مسلمان صورت گرفته است و استاد شهید مطهری از شاخص‌ترین چهره های فکری و فرهنگی در این زمان است که با شناختی عمیق از اندیشه اسلامی جوابگوی بسیاری از نیازهای نسل حاضر بوده است. ویژگی استاد شهید مطهری داشتن افکار نو، ایده‌های خلاق و شناخت صحیح از اسلام بود. استاد مطهری در روشنگری اقشار باسواد و به ویژه فرهنگی جامعه نقش موثری داشت و آثار گرانبهای از خود به جای گذاشت که نیازهای فکری نسل‌های بعد از انقلاب را تا سالیان سال تأمین کرد، چرا که استاد مطهری دین مبین اسلام را منطبق با نیازهای روز جامعه و نسل جوان تفسیر می نمود و ارزش‌های این دین روشنگران را آنچنان احیا کرد که راه را برای نفوذ هر گونه شبیه روشن فکری غربی یا تهجر فکری مسدود کرد. استاد شهید آیت الله مطهری در روز 13 بهمن ماه سال 1298 هجری شمسی برابر با 1919 میلادی در فریمان واقع در 75 کیلومتری شهر مشهد مقدس در یک خانواده اصیل روحانی چشم به جهان گشود. پس از طی دوران طفولیت به مکتب خانه رفت و به فراگیری دروس ابتدایی پرداخت. در سن 12 سالگی به حوزه علمی مشهد عزیمت نموده و به تحصیل مقدمات علوم اسلامی پرداخت. در سال 1927 علی‌رغم مبارزه شدید رضاخان با روحانیت و علی‌رغم مخالفت دوستان و نزدیکان برای تکمیل تحصیلات خود عازم حوزه علمی قم شد. در دوره اقامت 15 ساله خود در قم از محضر مرحوم آیت الله العظما بروجردی در فقه و اصول و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به مدت 12 سال در فلسفه ملا صدرا و عرفان و اخلاق و اصول و مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبایی در فلسفه، الهیات، شفای سینا و دروس دیگر بهره‌مند گردید. در سال 1952 در حالی که از مدرسین معروف و از امیدهای آینده حوزه به شمار می آمد به تهران مهاجرت کرد و در تهران به تدریس در مدرسه مروی و تألیف و سخنرانی های تحقیقی پرداخت و در سال 1955 میلادی اولین جلسه تفسیر انجمن اسلامی دانشجویان توسط استاد مطهری تشکیل گردید. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این بخش با ما همراه باشید. چند پیش 12 دور مسابقه کتابخانه سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم در ولایت بلخ افغانستان دایر گردید. همکارمان کاظم حیدری از مزار شریف گزارش می‌دهد.
12 دور مسابقه کتابخانه سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم که با پیام صلح در ولایت بلخ برگزار گردیده بود، با مشخص شدن نفرات برتر از مجموع بیش از 7000 شرکت کننده به پایان رسید. در این مسابقه کتابخانه که با هدف آشنایی نسل جوان با سیره و روش پیامبر عزیز و بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در ولایت بلخ برگزار گردید، به گفته دست اندرکاران بیش از 7000 تن از جوانان، اعمی از دختران و پسران شرکت کرده بودند. مولوی عبدالرؤوف توانا مسئول برگزاری این برنامه فرهنگی، هدف از برگزاری این مسابقه کتابخوانی را در جمع خبرنگاران این گونه بیان کرد:
هدف اساسی مسابقه سیرت است که اسلام حقیقی را از اسلام ساختگی تفکیک کند. چون شرایطی که امروز جهان اسلام گرفتارن، از نام دین تشه برشه دین میزنند. وقتی که پیامبرشان را بشناسند و اسلام حقیقی را بدانند، تفکیک میان دوست و دشمن میکنند و هیچگاه رو به سوی خشونت، جنگ، ناامنی نمیروند.
مولوی توانا در رابطه به این که راه اندازی این گونه مسابقات کتابخوانی درباره زندگی پیامبر عظیم الشأن اسلام چی پیامی را میتواند در میان نسل امروزی نهادینه و ترویج نماید، چنین تصریح نمود:
پیام مسابقه سیرت نهادینه ساختن فرهنگ پیامبر، فرهنگ رحمت در برابر خشونت است، فرهنگ صلح در برابر جنگ است، فرهنگ عزت در برابر بی‌عزتی است، فرهنگ همدلی در برابر نفاق است.
گفتنی است که 12th دور مسابقه کتابخوانی سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم از 2 ماه قبل و با شرکت بیش از 7000 تن از جوانان و نوجوانان در ولایت بلخ راه اندازی گردیده بود که در نهایت از میان شرکت کنندگان به نفرات اول تا 250 از سوی برگزار کنندگان و حمایت مالی برخی از خیرین جامعه جوایز نیز اهدا گردید.
شنوندگان عزیز گرامی، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
شنونده های عزیز و ارجمند، در این ساعت دعوت میکنم نمایش را بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند:
روز آمرزش. نویسنده فریده دلیری، سردبیر فاطمه دلیری. کارگردان حمید منوچهری. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده فریبرز گلبن.
شد ابن عمر، چرا مانده ای؟ نمیخوایی هجوم خیش آغاز کنیم؟
اکنون نه ابن عمر، صبر میکنیم تا او به بالای گردنه برسد.
عبدالله، گمان میکنی بتوانی مقصود خیش عملی کنیم؟
آری جلاس، آسود خاطر باش. ابو حاضر اعرابی، مجمع ابن جاریه، ملیح تیمی، همراه تعیمت ابن عبیرق و مرت ابن ربی و ابو عامر راهب در سوی دیگر گردنه عقبه هرشا منتظر اشارت ما برای هجوم.
اما محمد ابن عبدالله نیز یاران خیش را دارد.
آری، عمار ابن یاسر که از پیش می رود مهار شطرش را به دست دارد و خزیفه ابن یمان نیز مرکبش را از پی او می راند.
ابو ذر و امیدت ابن وهب و ابو خیسمه نیز هستند.
یارانش همه به دل همراه اویند، اما یاران ما
به زبان بگن آنها چه بسیارند؟
30,000 مردند که دره را از خدا کندند.
ماندم چرا محمد ابن عبدالله به یاران خود گفته که از میان دره گذر کنند و خود از بالا یه گردن دست باشد؟
چگونه نمیدانی؟ او به این تدبیر یاران مخلص و ناخالص سپاهش را از هم جدا کرده.
میخواهی بگویی که او نیت ما دریافته؟
بگمانم که خاری
عبدالله
چون این نیست که باشد، بیم نباید داشت که ما همچنان در زمره یاران محمد ابن عبدالله.
هنگامی که قصد جان او کرده و از میان یاران او بیرون شده این چگونه
چهره خود به دستار می پوشانیم تا نام و نسب ما در نیابند. پس اگر اون نیت ما دریافته باشد می توانیم به میان یارانش که از دره می گذرند داخل شویم تا ما را نیابند.
اندیشه ای نیکوست. اما اگر شتاب نکنید محمد با یارانش از گردنه می گذارد و فرصت از دست می رود.
آری آری، بر مرکب های خود بنشینید. سرخوب یاران، روی خود به دستارها بپوشانید. یاران، اینت هنگام آن شده که بر محمد ابن عبدالله ظفر و برتری یابید. پس بر او بتازید و از فراز شطرش که بر گردنه می رود به زیرش بیاندازید.
امانش ندهید یاران، او را به دره می اندازید. برادران، آن خیش را سپر رسول خدا کنید. امانش ندهید.
یمان چرا مانده ای؟ آنها را بران. آنها مجال نزدیک شدن ندهید. رسول خدا فرمان دید
آنها را به شمشیرهای خود برانید. ما را یارهای تکار به آنها نیست. ابن عمر باید که بگریزی.
این
ای وای بر ما که روز با شدی.
بر من که با شما نابخردان هم دار شدم. جان خود بر ما سر من بیزی.
برمی به تازید یاران، به تازید. اینک از که آنان به ما هستن
امانمان نمیدهد. چون به ما دست یابن میگومم شمشیرهای خیش من دشمن پیامبرشان فرود بیاورد.
کنان زمان موگه نکنید. بتازید، بتازید تا در میان یاران او داخل شده و همه یابید.
نوبای بگمانت اینک رسته ایم.
میگویی اکنون که به میان سپاه او در آمده ایم دیگر یارانش ما را به خود وا میگذارند؟
دستار از روی خود برگیرید و در میان یاران محمد پراکنده شد. جلاسه سوید و ابن نومد و من بمانم. ابن نوبای
زبان نگاه دار. ابن سوید بگذار که پی کنندگان ما در گذرن. انکام
چه کنیم امار؟ آنان به میان یاران ما در آمده و نهان شدند.
ابو خیسمه، آنان که روی از رسول خدا بگردانند به هیچ کجا نمی توانند نهان شدند. چون در چهره مردان سپاه محمد ابن عبدالله بنگری آنان را که روی خود به کردارشان سیاه کردند باز میابی.
چه حاصل که رسول خدا رخصت نداده تا خون آنان بریزیم؟ عمر، از ترس آن که رسوا نشوند در سپاه پیامبر داخل شدند. سزاوار نیست تیغ خود بر مردانی فرود آوری که به یاران رسول خدا پناه بردند.
پس این که رسول خدا رخصت نداد؟
آری ابو خیسمه، برای آن بود که حرمت امان یاران خیش نگه دارد.
دیگر بازگردیم امار؟
بازگردیم ابو ذر، به سوی پیامبر باز میگردیم.
چی گفتند؟
به گمانم که دیگر رسته باشیم.
آری، به یمن امان یاران محمد ابن عبدالله مرکز ما درگذشت. هی او را چه شده؟ مسرور نیست که از مهلک جان به در برده ایم؟
گمان نمی کنم از اینکه به سبب امان یاران محمد ابن عبدالله جان به در برده چندان فرسند باشد.
دریغ دریغ، فرصتی داشتیم که از دست بشد.
غم مدار جلاس، باید امید خود بازیابیم و فرصتی دیگر را به انتظار بنشینیم که بی گمان در می رسد.
آره، نباید مایوس شده یا که پاسوست کنیم. چون شکیبایی کرده و شمشیر خشم خود را با کینه سیقل دهیم.
آری،
انگام فرود آوردن آن نیز سرانجام در می رسد.
بیا به دنبال عبدالله ابن عبی رفته و او را به خیشتنداری بخوانیم.
برویم.
هی
بنشین که
از آن دم که به هم پیوسته ایم همین یک سخن را یافته ای که بگویی؟
سخن میخواهی؟ باشد، اکنون با تو میگویم. در شگفتم که چگونه شد که تو نیز از رسول خدا باز ماندی.
آن هم چون تویی که دمی از پیامبر جدا نمیشد.
آری برادرم، شما از کس دیگری سخن میگویید که اینک در میان ما نیست.
تو؟ مگر نامت کعب نیست؟
چرا؟ اما این که میگویید من نیستم مراره. او را که دمی از پیامبر جدا نمیافتاد نامی دیگر است.
بگو نام او به ما بگو کعب. میخواهم بدانم چه کس به جز کعب ابن مالک که به اشعار خود مدح رسول خدا و پیروزی های وی به پیکار میکند کیست؟
آره نامش به ما بگو.
او پسر عم پیامبر علی ابن ابی طالب است.
آری ابوالحسن.
سوگند چون این است که کعب میگوید هرگز کسی ندیده که ابو تراب لحظه پیامبر را به خود واگذارد.
اما ابوالحسن نیز برای پیکار با رومیان رسول خدا را همراهی نکرده و در مدینه مانده.
آری کعب، پسر عم رسول خدا هم به تبوک نرفت.
ناهلال، ماندن ابوالحسن به مدینه را با پای سوس کردن خود قیاس نکن که او اگر مانده به حکم و فرمان پیامبر است.
آری هلال، رسول خدا پسر عمش را به جانشینی خود در مدینه باقی گذاشت.
میدانم، پیامبر که ره سپار تبوک شد منافقین به بدگویی علی ابن ابی طالب پرداختند و گفتند رسول خدا از علی افسرد خاطر و به او بی اعتنا بوده که او را در مدینه گذاشته و با خود بیرون نباخت.
دیدی چون این سخنان به گوش ابو تراب رسید شمشیر خیش برداشت و به دنبال رسول خدا رهسپار شد. شنیدم به مسجد مردمان با هم می گفتند پسر عم رسول خدا سه منزل از مدینه رفته به پیامبر پیوسته و گفته ای پیامبر خدا، منافقان گمان کرده و میگویند که از من گران خاطر بوده یا از سر بی‌اعتنایی مرا در مدینه گذاشته.
رسول خدا پاسخش گفته دروغ میگویند. من تو را برای حفظ و حراست آنچه که پشت سر میگذارم در مدینه گذاشتم. پس ای برادرم، به جای خیش بازگرد که مدینه را جز من یا تو کسی شایسته نیست. توی جانشین من در خاندان من و محل اجرت من و عشیره من.
و نیز گفته ای علی، مگر خوشنود نیستی که نسبت به من همان مقام و منزلت را داشته باشی که هارون نسبت به موسی داشت؟ جز آن که پس از من پیامبری نیست.
اکنون به این حدیث که از منزلت و جایگاه ابوالحسن حکایت میکند بیگمان در یافته اید که پسر عم رسول خدا با منزلت به مدینه مانده است. ولی ما برادران،
ما به گناه و تخلف از حکم پیامبر در مدینه ما.
تنها پیامبر نه هلال، ما ابتدا از فرمان خدا سپس از امر رسولش نیز روی گردانده ایم.
در نمیابی سنگینی گناهمان چندان میکنی که نمیتوانیم آن را بردوش کشیم؟
مراره چرا آخر نمی اندیشی؟ گناه ما سنگین تر از کوه ها و بزرگتر از تمام دریاهاست.
والله که چنین است مراره، چنین است. باشد باشد، گناه ما از هفت دریا هم بیش، اما بیگمان بخشش خدای سبحان بزرگتر از گناه همه آدمیان است.
به راستی چنین است مراره، اما یقین داری ما در قرآن باشیم که خدای رحمان از گناه من درگذرد؟
توبه میکنی؟ توبه میکنی ماری؟ توبه میکنی من کم؟ چه میگویی؟
باشد توبه میکنیم. اما چگونه در میابید که خدا توبه شما پذیرفته و گناهانتون را بخشیده است؟
پیامبر میتواند حکم خدا را درباره ما ببیند.
هلال هلال، تو میتوانی گناه خیش نزد رسول الله بگویی و حکم خدا را درباره آن طلب کنی؟
من نمیدانم که بتوانم.
تو مراره، به گمانت تو میتوانی؟
چه بگویم که چندان سهل نیست پاسخ دادن به این پرسش.
پس تو نیز نمیدانی که بتوانی. بگویید بدانم، شما که نمیتوانید گناه خیش نزد پیامبر بگویید، چگونه میخواهید آن را به درگاه خدای خیش برده و از آن استغفار کنید؟
کعب، از یاد نبر که خدای سبحان پوشاننده و آمرزنده گناهان است. آری کعب، این را نیز بدان، حاجتی به گفتن ما نیست. خدا و رسولش گناه ما نگفته میدانم.
مراره، به جز خدا و رسولش مردمان مدینه نیز تخلف ما می دانند.
چه بد عاقبت و بد فرجامند مردانی که گناه خیش از پرده بیرون انداخته و گوهر آبروی خود به تاراج دادند.
برادران، می گویم بیایید هنگامی که پیامبر بازگشت نزد او رفته و برای ماندن در مدینه بهانه‌ای بتراشید. آری آری، اندیشه ای نیکو.
چه میگویید چه میگویید، به گمانم عقل خیش از کف داده اید. میخواهید برای رهایی از عقوبت گناه خیش به دامن گناهی دیگر در افتید؟
کب آخر بیندیش.
از ایشه بیندیشم، سوگند که این گناه عقل شما زائل کرده. چه گمان برده اید که میتوانید با دراویختن به دروغ از خشم و قهر خدا و رسولش بگریزید؟
پس آخر تو میگویی با عتاب پیامبر چه سازی؟
من نمیدانم، نمیدانم هلال، نمیدانم. اگر که رسول خدا روی از من بگردانند، نمیدانم چه خواهم کرد. نمیدانم، شاید که دیوانه شوم یا که گریبان چاک کرد و سر به بیابان بگذارم.
بس هست که
نه هلال، نه نه نه، مجنون و آوار شدن پیش قهر خدا و رسولش هیچ نیست. باید که جان خود واگذارم تا از این گناه پاک شوم.
چه غم داری جم؟ بیگمان رسول خدا تخلف تو را همسنگ گناه ما قرار نمیدهد. از اون روی که ما تنها به شمشیرهای خود خدا و پیامبرش را یاری دادیم، اما تو با زبانت دین خدا را مدد کردی.
آری هنگامی که شمشیر مکیان و مهاجرین در هم فرو رفت و شعرهای قریش شروع به هجو پیامبر و مسلمین کردند، رسول خدا رو به انصار گفت: کسانی که خداوند و رسولش را با سلاحهای خود یاری کردند چه چیز آنان را باز می دارد که اینک با زبانهایشان به یاری او بر نمی خیزد؟
همان دم اسحان ابن ثابت گفت که آماده ی هجو قریش است.
در پی او عبدالله ابن رواحه و کعب نیز آمادگی خود را برای هجو مکیان اعلام کردند.
و کعب چه خواند؟
شمشیر می زد و می خواند: به میان موجی از دریا آمدیم که در میان آن گروهی هستند، بعضی کلاه خود و زره پوشیده و بعضی نپوشیده، و انگامی با ما روبرو شدند که روزگار برای ما عوض شد و هیچ کاری بدون تقدیر خداوند انجام نمی شود.
در جنگ احد چگونه با فخر و مباهات از غلبه مسلمین بر کافران می گفت؟
در جنگ بدر شما را دیدار کردیم، در حالی که میکائیل و جبرئیل یاری دهنده ما بودند. پس اگر ما را بکشید، دین خداوند سرشت و فطرت ماست و کشته شدن در راه خدا رحمت است بر ما. خداوند به سبب او گرد آورد نوری را که آن نور کارهای امتش را بزرگ جلوه داد و این فرمان جهانی شد.
این نه مراره، آن دیگری که در متن معجزات رسول خدا بود.
آن دیگری؟
اگر موسی با خداوند در فراز کوه استوار و عظیم آشکارا سخن میگوید، خداوند با محمد نبی بر جایگاه بلند و رفیع و نشانگذاری شده سخن میگوید، و اگر مورچه در روی خشکی به وهم و گمان با سلیمان پیامبر سخن میگوید، این نبی خدا احمد است که سنگ ریزه ها در کف دستش با ترنم و شادی خدای را تسبیح می کنند.
چه روزهایی بود آن روزها؟
آن روزها رفته و به پایان رسیده. از آن که رفته یاد نباید کرد هلال. از امروز خود اندیشه کنیم که چه مهیا کرده و برای آخرت خود پیش فرستاده ایم.
تو که به شمشیر و زبان خود جهاد کرده ای چون این بگویی، وای بر ما که فقط به تیغ خیش خدا و رسولش را یاری کرده ایم.
مرار، گمان میکنی که به پاداش جهاد زبانی خود شاید گناهم را سهل بگیرند؟ نه نه نه، چون این نیست. اگر که ثواب مرا در یاری خدا و رسولش بیش میدانی، پس یقین بدار که عقوبت من نیست در برابر لغزش یکسانم با شما بیش خواهد بود.
این تشویش رها کن کرد. چگونه ممکن است رسول خدا بر مردی که در رساء عمویش حمزه مرثیه سروده قهر و غضب کند؟
بر چنان مردی بیش باید قهر و غضب کند که راستی فرو گذاشته و باطل را در پیش گرفته.
کرد؟ به این بیندیش که اگر همت کنی میتوانی قهر پیامبر را به مدیحه فرو بنشانی.
چه میگویی مراره؟ من هرگز مدح پیامبر نکردم تا در عوض آن چیزی بستانم. اکنون چگونه بخواهم که او بس است مراره، بس است. در نمیابی چه میگویی؟ سخن نگو، سخن نگو.
به ناشکیبایی این رنج پایان نمییابد.
از من نخواه که بر خشم خدا و رسولش خیشتنداری کنم هلال. از من نخواه، از من نخواه.
باشد باشد، سخن ما تنها آن است که باید بیندیشیم تا این قهر و غضب را چاره کنیم.
چاره؟ چاره میخواهی؟ چاره ی آن مردن است و بس.
کجا کم؟
میروم تو از خود بمیرم. شما نیز اگر میتوانید چنین کنید.
او میخواهد چه کند الان؟
به گمانم میخواهد تیغ کشیده و با خود در آویزد.
نه، باید که او را بازداری.
نه مراره، او را به حال خود بگذار.
اما آخر اگر تیغ کشید و بر خود فرود آورد؟
از خدا بخوا که در این رویاروی شدن او ظفر یابد و تیغش از پای درآید.
شنونده های عزیز و ارجمندم، روحانه گران قطر و صمیمی، تا تو عباداتتون قبول باشد انشاءالله، یک دیگر را در این شبهای عزیز و پر از خیر و برکت از دعای خیر فراموش نکنیم. ویژه برنامه شب سوم قدر تقدیم حضورتون خواهد شد در پایان بخش برنامه های امشب ما. درود بر شما که قصد همراهی دارید.
قلم به دست گرفتم، خدا خدا بنویسم، به خاطر دل خون نام شده بنویسم. اگر چشم ندامت امان نمیدادم، خدا کند بتوانم که نام را بنویسم.
فرصت عروج، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت شب‌های قدر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما مسلمانان عزیز و گرامی و روزداران ارجمند. امیدواریم که طاعات و عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. عزیزان، با دومین برنامه از مجموعه فرصت عروج، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت لیالی قدر در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا به اتفاق سایر همکاران مانده این رادیو برای دقایقی با شما همراه باشم.
با آه سرد و با عشق گرم خجله، با نفس سر از بس گناه کردم، دل را سیاه کردم، عمر عزیز خود را من صرف آه کردم. آی مهربان، عشق خجالتم را هر شب گواه کردم، من اشتباه کردم، خود را تباه کردم. خدای من، خدای من، خدای من، بر فلک رسیده آوای یارب من، جان مرا گناه آورده بر لب من. خدای من،
اینک بهترین زمان برای عروج و پرواز به سوی تعالی فرا رسیده است. شبی دیگر با قدر و منزلتی افزونتر. امشب بیش از شبهای دیگر سلام و تحیت الهی از اوایل شب تا صبح روح جان بندگان را صفا می بخشد. پس ای پاک ترین شب، آلودگی ما را در سیاهی خود گم کن. قدری آهسته تر از برابر چشمان ما بگذر. بگذار تا تو را سیر نظاره کنیم و از هر لحظه حضور تو گوهر نیک بختی برباییم. سالی بر ما گذشت و این که به دیدار تو باز یافته ایم، مبادا و هرگز مباد که شتابان بر ما بگذری و غباری را هم از ما دریغ کنی. عمریست که چشم به راه تو ایم ای شب تقدیرها. یک سال به تدبیر خود کوشیدیم و اینک به تقدیر تو امید بسته ایم. از آن تدبیر و این تقدیر معجونی فراهم آر تا هرچه درد و سیاهیست از ما بگریزد و فقط تو مانی و پدید آورنده‌ای که روی تو را از هزار روز ما سپید تر کرد.
گریه می بارم بس گناه کارم، خجالت از احسان مهربان دارم من. حبیب الباشی، یا حبیب الباشی، یا حبیب نازم احسانت را، عشق به مهمانت را، به خانه ات ره دادی، عبد پری شانت را، عبد پریشانت را. یا قدیم
ماه مبارک رمضان با روزه‌اش، با ذکر و دعا و ثنای الهی در آن با تلاوت قرآن با حسنات فراوان دیگر که انسان مؤمن از آن برخوردار می شود دل را نورانی می کند و زنگارها را از دل و جان انسان می زداید. این نورانیت با سلام و تحیت الهی در شبهای قدر اوج می گیرد. علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن به سلامت و امنیت در این شب اشاره می کند و می نویسد قرآن کریم در بیان این ویژگی شب قدر می فرماید سلامون هی حتی مطلع الفجر. کلمه سلام و سلامت به معنای عاری بودن از آفات ظاهری و باطنی است. همراهان عزیز، گرچه در احادیث درباره لیلة القدر شبهای 19، 21 و 23 ماه مبارک رمضان را به عنوان شبهای قدر مطرح کردند، ولی در همین روایات هدایت به سمت شب 23 ماه مبارک رمضان بیشتر است. برخی روایات اعتبار شب 23 را افزایش داده است. سفیان ابن صمت از امام صادق علیه السلام پرسید امید می رود چه شبهایی از ماه رمضان لیلة القدر باشد؟ امام پاسخ دادند 19، 21 و 23. دوباره پرسید مورد اعتماد از اینها کدام است؟ امام فرمودند شب 23. از امام صادق علیه السلام درباره اعمال شب قدر سفارش نمودند. شب 19، 21 و 23 از ماه مبارک رمضان را غسل کن و در احیای این شب کوشش کن. در ادامه فرمودند شب 23 شبی است که در آن هر امری بر اساس حکمت الهی تدبیر و جدا می گردد و در آن هیئت عظامی به حج و آنچه از سال تا به سال آینده است نوشته می شود. مستحب است در آن شب 100 رکعت نماز گزارده شود و در هر رکعت سوره توحید قرائت گردد. همچنین ایشان می فرمایند هر کس سوره عنکبوت و روم را در شب 23 ماه مبارک رمضان تلاوت کند به خدا سوگند که او اهل بهشت است و هرگز کسی را از این سخن استثناء نمی کنم و ترس از آن ندارم که خداوند بر سوگند من گناهی نویسد و به راستی این دو سوره را نزد خداوند جایگاه رفیع است.
بدون بودن تو رنج بی حساب منم، بدون بودن تو رنج بی حساب منم، شکست خست منم، خلص خلص خواب منم. ای خدای من چقدر بی تو حقیرم، چقدر هیچم و پوچ که بی کرانه دریا توی حباب منم. چقدر بی تو حقیرم، چقدر هیچم و پوچ که بی کرانه دریا توی حباب منم. می ترسم، خیلی می ترسم، تو آفتابی و من ماه هم اگر باشم همیشه تشنه یک جرعه آفتاب منم. دلم دلم شکسته و آماده پذیرایی عجب دلم دلم شکسته و آماده پذیرایی که صاحب این خانه خراب منم بیا که صاحب این خانه خراب منم مگه خودت نفرمودی نزد دلهای شکست خانه دارم.
دوستان ارجمند، در مورد اهمیت شب قدر همینقدر بس که خداوند سوره‌ای در خصوص این شب نازل فرموده و در این سوره خطاب به پیامبرش می‌فرماید: و ما ادراک ما لیلة القدر و تو چه می‌دانی که شب قدر چیست؟ آنگاه خداوند بدون فاصله به عظمت و بزرگی آن شب اشاره کرده و می‌فرماید: لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر از هزار ماه بهتر است. این نوع تعبیر نشانه عظمت، منزلت و اهمیت شب قدر است که نشان می‌دهد حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از نزول این آیات با آن واقف نبوده است. شخصی خدمت امام باقر علیه السلام، نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد: مراد از این که شب قدر بهتر از هزار ماه است چیست؟ ایشان فرمودند: والعمل الصالح فیها من الصلاة والزکات و انواع الخیر خیر من الف شهر لیس فیها لیلة القدر. کار شایسته‌ای مانند نماز، زکات و انواع خوبی‌ها در آن شب برتر از هر کار شایسته ای است که در مدت هزار ماه که شب قدر در آن نیست انجام شود. آنگونه که از آیات و روایات برمی آید، این شب شبی عزیز و مقدس است که در آن تمامی قرآن یک جا بر پیامبر گرامی اسلام نازل شد. شبی که ملائکه و روح به اذن پروردگار برای تقدیر هر کاری نازل می شوند. شب قدر شب سلام و رحمت است. شبی است مملو و از سلامتی توأم با رحمت، درود و ایمنی. امام سجاد علیه السلام، نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: شب قدر شب سلام و درود فرشتگان است. شبی است که به برکت و خیر آن تا دمیدن صبح بر بندگان مخلص او پیوسته و برقرار است. عزیزان صاحب دل، از ویژگی‌های مهم شب قدر احیا و نیایش به درگاه الهی است. امام موسی بن جعفر علیه السلام، نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، در این باره می‌فرمایند: من اقتصل لیل القدر و احیائها الی طلوع الفجر خرج من ذنوبه. کسی که در شب قدر غسل کند و تا طلوع صبح بیدار بماند و مشغول عبادت و نیایش الهی باشد، گناهانش پاک می شود. در این شب با عظمت که کتاب مقدس قرآن برای هدایت انسانها نازل شده و فرشتگان آسمانی برای سلام و درود فوج فوج بر زمین فرود می آیند، سزاوار نیست که انسان مؤمن و روزدار در غفلت به سر برده و خود را از هم نشینی با آنها محروم سازد. همراهان عزیز، با امید به این که از فرصت شبهای قدر استفاده وافی و کافی رو ببرید، همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپارم. امید است ما را نیز در دعاهایتان یاد کنید. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امشب رادیو تاجیکی. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. دعای خیر در حقتان میکنیم که انشاءالله طاعت عباداتتان قبول باشد و خداوند مهربان ما را در زمره بندگان خوب خود در این شبهای عزیز قرار دهد. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
چرا تو شکست دل خدا خدا نمی کنی؟ خدای چاره ساز را چرا صدا نمی کنی؟ چرا صدا نمی کنی؟ نمی کنی چرا صدا نمی
میکرد برامون، داستانهایی رو از زندگی حضرت امیر تعریف میکرد. از شبهای تاریک کوفه میگفت که حضرت خونه به خونه میرفت و برای اونایی که محتاج بودن خورد و خوراکشون رو میذاشتم در و در میزد و میرفت. میگفت وقتی که صبح روز 19 ماه رمضان حضرت ضربت خورد، دیگه از اون شب به بعد کوچه های تاریک کوفه اون مردی رو که با گام های محکم از فقرا دستگیری می کرد و نان و خرما بهشون می داد ندید. ماه رمضان رو با حکایت های مادر بزرگ دوست داریم و با جوان مردی های امیر مؤمنان. سلام رمضان، سلام ایرانی.
یکی از رسمای ویژه‌ای که در شاهرود هست که به نظر من با تحقیقاتی که انجام دادم دقیقاً در سایر نقاط این منطقه کمتر هست یا شبیهش نیست، برگزاری مراسم شب احیای 21 ماه مبارک رمضان. البته قرآن به سر گذاشتن یا رفتن مساجد، حسینیه‌ها و منبرخونه‌ها، شمع روشن کردن جزء آداب عمومی سایر نقاط کشوره، ولی اون چی که متمایز می‌کنه دقیقاً نوعی شبیخوانی هست که زنان در شب 21 ماه مبارک رمضان در منبرخونه ها جمع میشن. اول دعای جوشن کبیر رو میخونن، سپس قرآن رو به سر میگیرن، بعد هم که چراغ ها رو خاموش میکنن، بعد کلیه زنانی که در مجلس حضور دارن پسخوانی میکنن، ناد علیان علیان یا علی، مشکل ما را بگشا یا علی. رسمی که در این شب و سه شب احیا به ویژه در 20 سال گذشته و قبل از اون هیچ سحری درست نمی کردن و سبب این سه شب رو این می دونستن که تمام فکر و ذکر و اعمال و گفتار خودشون رو هم این سه شب رو درک کنن، چون ماه در واقع شب نزول قرآن هست